اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. خب، در فصل سوم وحدت وجود و فروع و لوازم اون از منظر عرفانی بودیم. معنا و مفهوم وحدت وجود رو بنا شد یک تبیین دقیق ازش ارائه بشه. سراغ تقریر و تعریف چند نگاه رایج رفتن، اشعایی، متعالیه و نهایتا نظر عرفان، که این رو داریم میبینیم اینجا وجود عنوان حقیقت عینی و خارجی اصیل شناخته میشه و گفته میشه که یکی بیش نیست و یک شخصی حق است، سریانی نیست. این به معنای نفی کثرت به نظر میرسه، ولی به معنای نفی کثرت نیست و کثرت هم به صورت تشکیک خاصی مطرح نمیشه، بلکه این وجود واحد مظاهری پیدا میکنه که اون مظاهر کثرت رو دارن تأمین میکنن، کثرتی که ما داریم مشاهده میکنیم. این کثرت و حتی وحدت سریانی که میتونیم مشاهده کنیم، که صدا بهمون کمک کرده مشاهده کنیم، این کثرت و وحدت سریانی در مظاهر حق تعالی فوق کثرت و وحدتی است که ما میتونیم درستش کنیم. خب، گفتیم که نیاز به تحلیل دقیقی اینجا وجود داره. شبهه‌ای مطرح شد و شبهه هم این بودش که خب شما وقتی دارید میگید وجود واحد، دیگه نفی کثرت دارید میکنید، بعد چطور دو مرتبه کثرت دارید قبول میکنید؟ این نگاه تناقض‌آمیزه. یک پاسخ نقضی بهش داده شد. اگر مستشکل متعلق به مکتب فکری صدرایی باشه، بهش میشه وجود مجازی ماهیات رو که در این مکتب فکری معرفی میشه و تبیین فلسفی ازش صورت میگیره رو نشون داد و بگیم که اونجا چطور شما ماهیات رو هم ناموجود هم موجود خوندید. ناموجود به این معنای که متن رو پر نمی کنه، متن رو وجود پر می کنه، و موجود هم به معنای این که بالوجود اینها موجودن، یعنی نفس الامریت دارن. یه تبیینی اونجا داشتید شما؟ خب یه همچین این حالتی نمیشه قائل شد بین ماسوالله، یعنی وجود مجازی داشته باشن. پاسخ حلی هم این بود که ما باید با یه نگاهی به انواع حیثیت ها بتونیم یه تبیینی ارائه بکنیم که این چه نحوه تقرر و چه نحوه تحققی داره. یعنی برای این که اصل تحقق و تقررش پذیرفته بشه، البته خب راستش پذیرفته شده است، باید اینطوری بگیم این تحقق و تقرری که داره به چشم میاد، برای این که انکار نشه باید نحوه تقرر رو توضیح بدیم و الا انکار میشه. چون گفتیم وجود واحد حق تعالاست و ما سوالله بهره ای از وجود ندارند. اینو گفتیم، صراحتا توی این نظریه گفتیم. خب چطور میشه که این تبدیل به موهومات نشه که شما این رو نظریه جهله صوفیه میدونید؟ چطور میشه اون نباشه؟ شما اگر نحوه تقرر ما سوى الله رو بتونید تبیین کنید، از انکار ما دست برمیداریم و میپذیریم که بالاخره نفس الامریت داره. بله، به طور عادی ما هم مثل مستشکل و مثل صاحب شبهه میگیم که دیگه ما نمیفهمیم که کثرت چطور میتونه باقی بمونه بعد از این وحدتی که ادعا شد وجود واحد. خب وارد بحث حیثیت های نفس الامری شدیم، حیثیت تحلیلی، حیثیت تقییدی، حیثیت اطلاقی. حیثیت تحلیلی و حیثیت اطلاقی، حیثیت تحلیلی یه مقدار سهولت داره، حیثیت اطلاقی به تقدیر فلسفه و زائقه فلسفه یه مقدار بحث سختیه، ولی نه به معنای این که بحث دیریابیه، بحث سختگیرانه‌ایه. حیثیت تغییری خود دیریاب. خب حالا وارد بحث بشیم. دیروز عرض شد که تعبیر حیثیت از کجا آمده. حالا اگر علاقه داشتید تأمل فرمودید، اگه یاد داشتید من یه خود بیشتر توضیح میدم، حالا نکته مهمی نیستش. خب حیثیت تعلیلی یا همان واسطه اتصاف. ببینید گاهی شما محمول رو بر موضوع هم میکنید و مقصودتون اینه که دقیقا این حکم رو به اون موضوع بدهید. میگیم خب ما هر موقع که محمولی رو بر موضوع هم میکنیم قصدمون واقعا اینه دیگه، میخوایم این حکم رو به اون بدهیم. نه، گاهی اینطوری نیست. گاهی شما البته این گونه می نمایید، ولی واقعیت مسئله اینه که حالا یا شما می دونید یا نمی دونید، این حکم در واقع برای اون موضوع نیست. ولی یه موقع است و موارد فراوانی هستش که واقعا این حکم برای اون موضوع هست. فقط یک نکته هست و اونم این که یک علت اتصافی در میان هست، یعنی چیزی واسطه شده که این متصف، این موضوع متصف به اون محمول باشه. میگید که خب همون موضوع دیگه این کارو میکنه. نه، این موضوع نیست. نه، سه تا چیز در میانه: موضوع، محمول و همینی که داریم دربارش حرف میزنیم، واسطه. این علت اتصاف و یا واسطه اتصاف رو بهش میگن حیثیت تعلیلی. مثال فنی اینه: وجود درخت موجود است. آیا موجودیت رو واقعا به وجود درخت دارید نسبت میدید؟ بله. اما این اتصاف علتی غیر از خود وجود درخت داره. در واقع اون علت ایجادی درخته. خب این این واسطه رو که غیر از موضوع حیثیت تحلیلی اتصاف به موضوع میخونن. یه مثال عرفی هم میزنن، مثلا آب روی آتش گرم میشه، حکم گرما رو شما به آب میدید، واقعا آب الان گرمه، ولی آتش باعث این گرم شدن است و در واقع سه چیز در میان است. البته اتصاف حقیقی است، اتصاف حقیقی است، اسناد حقیقی است، اسناد مجازی نیست. خب پس آب گرم است به حیثیت تعلیلیه آتش، در واقع این واسطه میشه علت اتصاف. خب این حیثیت تحلیلی که باش آشنا هست. حیثیت تقلیدی چیه؟ حیثیت تقلیدی در واقع همون اسناد مجازی است، امری در نسبت دادن وصف به موضوع مورد نظر نقش واسطه داره و در حقیقت این واسطه است که وصف مورد نظر رو داره. خب در واقع ما الف داریم، ب داریم و جیم. الف ب است، این گزاره ماست. در واقع این جیمه که صاحب اون حکم ب هستش. خب ولی به خاطر ارتباطی که این جیم با الف داشته، شما حکمی رو که در واقع جیم دارد به الف نسبت می دهید، ثانیاً و بلحاظ حکم در واقع برای اون نیست، برای موضوع نیست و اینجا در واقع حکم به واسطه قید به صورت بالعرض و المجاز به اون نسبت داده می شود. الف ب است بل جیم، به جیم، به واسطه جیمه که الف ب است. خب این جسم مثال، این جسم سفیده. خب این جسم سفیده، مداقر بذاریم کنار، شما میگید این جسم سفیده دیگه، مداقر میاریم وسط، میگیم که این جسم که در واقع صفت سفیدی رو نداره، که اونی که به طور حقیقی سفیدی داره، خب اون نفس سفیدی است. این در واقع این حقیقت عرضی اونیه که چیز رو داره، سفیدی رو داره. خب این به واسطه ارتباط و اتحادی که به عنوان محل با قید سفیدی داره جناب اون جسمه، در واقع اون حال، اینم محله. خب حکمی رو که حال داره شما به محل نسبت میدید. این جسم سفید است به سفیدی، به حیثیت تقییدیه سفیدی اون جسم سفید است. یک مثال در واقع بیان درست این میشه، این جسم به واسطه سفیدی سفید است. خب این واسطه در واقع حیثیت تقییدی است. اینجا کاملا حیثیت تقییدی بودن داره معلوم میشه، چون به اصطلاح توی گزاره است و از همین جاها برخواسته، این تعابیر کلا از همین جاها بلند شده. خب چرا آخه این نسبت رو ما میتونیم بدیم؟ مصحح این نسبت چیه؟ اون که دروغه که. خب مصحح این نسبت ارتباط و اتحادی است که بین این قید و حیثیت و موضوع قضیه وجود داره. حتی گاهی ارتباط و اتحاد اعتباری است، حتی به این واسطه شما اسناد مجازی میدی، یعنی معلومه که یه مقداری هم پاش سسته، چون اصل خود ارتباط و اتحاد که مصحح نسبت داره قرار میگیره، خود اون اعتباریست. خب مثال دومی هم بزنیم، اینو شاید متحری بهش علاقه داره. میگه که ماشین پنچر میشه، شما میگید که من پنچر شدم. خب چه چه چیزی باعث شد که شما حکم پنچر شدن رو به خودتون نسبت بدید؟ میگه که ببین در واقع این چرخ ماشین منه که پنچر شده، ولی به خاطر این ارتباط وثیقی که بین من و ملکم وجود داره، وقتی که ملکم پنچر شده انگار من پنچر شدم. مثال سوم، ماهیت موجود است. شما با این بحث کاملا آشنا هستید. حکم موجودیت در حقیقت و به ذات برای ماهیت نیست. ماهیت ماهیته، موجودیت یه حکمیه که باید ببینیم که چرا داره به ماهیت نسبت داده میشه. اینجا یک حیثیت تقییدیه در وسط است که وجود داره به ماهیت نسبت داده میشه. خب این حیثیت تقییدیه چیه؟ وجوده. ماهیت موجوده است بل وجود. خب اگه اون بلوجوده نباشه، یعنی اگه وجود اون ماهیت نباشه، خب این ماهیت هم به عنوان حیثیت انعدامیه همراه با اون وجود نخواهد بود. اگر الان هست، ثانیاً و بالعرض داره حکم موجودیت رو میگیره، اتحاد متحصل و لا متحصل. حالا یه جور دیگه هم بگیم، نمیدونم این مثال تعویق درست میکنه یا کمک میکنه. فرض کنید روی یک بند چند نوع پارچه انداخته شده، هر کدوم هم یه شکلی داره، به هر کدوم اشاره میکنیم و میگیم چیه. کسی که پاسخ میده میگه این کتانه، اون چلواره، اون ابریشمه، اون کنفه، اون پنبه است، اون مخمل، اون پلاستیکه. اینها توجهی اصلا به شکل ندارید، تنها متن و محتوای این جسم رو دارید میبینید. خب حالا اگر بخواید شکل رو هم ببینید، باید نگاهتون رو بازتر کنید. علاوه بر مد، دامنه رو هم در نظر بگیرید. خب در اون صورت حکم کتان و چلوار و این رو به اونم نسبت بدید، یعنی میگید که این دایره کتان، میگید بیزی کتان، زوزنقه مثلا چلوار، مستطیل مثلا مخمل، اینطوری. خب ببینید چجوریه. این این استناد مجازی منظور اینه که یه مثال واضح زدیم که یه خود خودشو بیشتر نشون بده. کتان که خب این متن کتانه، این متن، این پارچه کتانه، ولی مثلا چون به صورت مستطیله، شما کتان بودن رو دارید، چلوار بودن رو دارید، به اون مستطیل هم دارید نسبت میدید. چرا؟ چون دامنه اینه، چون این نحوه اتحاد و پیوستگی و اینها رو با این متن داره، چون متن که بالاخره بدون شکل که نمیتونه باشه، هر متن یه شکل داره و یک پیوستگی عمیقی دارند. متن و شکلش، دامنش، پیوستگی بسیار عمیقی با هم دیگه دارن. به همین جهت در واقع حکم اون میاد به سمت خود این چیزه. در واقع شما میگید که مثلا فرض کنید، حالا من یه خورده پخت و پز بیشتری شاید باید میکردم، اینکه یه دایره کتان، یک دایره کتانی اینجا داریم، دایره کتانی، یک مستطیل کتانی اینجا داریم، خب این رو به اون نسبت میدید. حالا تازه شیرین‌تر اینه که شما میتونید فقط دامنه رو ببینید که این میشه نگاه مستقل به انعدام، که اینجا فرمایشات بزرگان اینه که این اتفاق عملا داره میفته. شما فقط دارید ماهیت رو میبینید و نمیبینید که این حیثیت انعدامیه وجود هست و چیزهایی رو که باید به وجود نسبت بدید به این ماهیت نسبت میدید. خب حیثیت سوم هم حیثیت اطلاقی است. حیثیت اطلاقی چگونه است؟ همون بیواسطه چیزی هم شدن. اگر اتصاف موضوع به محمول به هیچ کدوم از حیثیت های فوق مقید نباشه، در اون صورت میگن محمول به حیثیت اطلاقی بر موضوع هم میشه. مثلا حق سبحانه موجود به ذاته. خب آیا حیثیت تعلیلیه اینجا در میانه؟ خیر، اصلا غیر حق نمیتونه علت اتصاف حق به وجود به عنوان واجب الوجود باشه. و همینطور حکم موجودیت بدون قید یا حیثیت تقییدیه به حق نسبت داده میشه. حق خود وجوده، حقیقت وجوده. خب پس موجودیت چیز نیست، عارض نمیشه بر حق. خب حالا دو تا سوالم برای تأمل عزیزان. انسان حیوان ناطق است، این به حیثیت اطلاقی است یا حیثیت تقییدیه دارد یا حیثیت تعلیلیه دارد؟ انسان حیوان ناطق است، با واسطه این حکم به انسان نسبت داده میشه یا بی واسطه؟ بی واسطه باشه میشه حیثیت اطلاقی. انسان حیوان است به حیثیت اطلاقیه. یا عدد دو زوج است به حیثیت چی؟ تعلیلیه، تقییدیه یا اطلاقیه؟ این رو هم دوستان روش تأمل کنن. خب ما بحث بعدیمون انواع حیثیت های تقییدی است. به بخش های گرم و نفسگیر بحث نزدیک میشیم. انشاءالله که موفق و پیروز باشید. اللهم صل على آل محمد و عجل فرجهم. اینطوری خوبه؟ مجبوریم لغمه لغمه بریم جلو دیگه، کاملا عجله و سریع.
ببخشید
جانم
رفتیم؟
نه نه هستم، من هستم، بفهم. صدای من نمیاد؟
صداتون هست آجا؟
خب آقای رضوان اسد مسکه مطلبی میخواستید بفرمید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله جانم.
بخشید این حیث، یعنی ما الان توی بحث عرفانی که داریم بحث میکنیم، حالا یه موقع میگیم ما فعلا عرفان نیستیم، ولی به فرض که داریم تو فاز عرفانی بحث میکنیم، حیث تعلیلی دیگه حیث نفس الامری میشه همچنان؟ حیث تعلیلی اون موقع ما باقی نمیمونه کلا با وانی حیثیت نفس الامری؟
در نگاه عرفانی تکلیف یه چیزی باید روشن کنیم دیگه، و اونم این که در عالم مظاهر آیا علیتی وجود داره اساسا یا خیر. اگر علیتی وجود داشته باشه، پذیرفته باشه، در اون صورت کماکان حیثیت تعلیلی پذیرفته است دیگه. چیزی داره باعث یک حکم میشه. بلا شاید این عنوان برداشته میشه، عنوان دیگری میاد، چون یه همچین نقشی بالاخره داره افاده میشه. مثلا فرض بفرمایید که در عالم نگاه عرفانی هم اگر واقعا آتش واسطگی داره برای اینکه گرما به آب برسه، خب اگر واسطگی داره، حالا در نگاه عرفانی آب یعنی چی اساسا؟ گرمای آب چه حقیقتی داره بر اساس اسماء و صفات؟ و آتش چی اساسا بر اساس اسماء و صفات؟ و واسطگی آتش برای این که در واقع اون گرما به آب نسبت داده بشه، اون دارای چه حقیقتی است؟ خب اینا دیگه میره تو ادبیات عرفانی، ولی خب به نظر میرسه خب واقعا اینجا یه واسطگی داره اتفاق میفته. دیگه از ادبیات علیت احتمالا خارج میشه، مگر اینکه بگیم یه ما یسما به علیت و اثرگذاری توی فضای عرفانی باقی میمونه، بین مظاهر ادعای علیت میشه، که حالا خب واقعا سوال برانگیزه دیگه، چطور یک مظهر میتونه نقش علی برای یک مظهر دیگر داشته باشه؟ حالا این جمله هم شاید یه خود جمله تندی باشه، ولی مثل این که مثلا یه عروسک خیمه شب‌بازی یه مشتی بزنه به یه عروسک خیمه شب‌بازی دیگه، این خب این الان مثلا چی هنو واقعا مشت زد؟ یا این که را بروزه، صرفا بروز یک حقیقتی است که پشت این صحنه است و ظهور یک حقیقتی است که پشت این صحنه است. این به اون بحث ربط داره. که ارتباطه خود کنگ برقرار میشه. خب التماس دعا داریم. یا علی خداحافظ شما.
ممنون. یا علی
خداحافظ شما. خداحافظ شما.